ساعت به وقت ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. بهداشت ایران از مرگ 31 نفر طی شبان روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کردند. و چین میگوید از گفتگوی منطقه‌ای درباره نگرانی‌های امنیتی مرتبط با ایران حمایت می‌کند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 26 دی 1400 خورشیدی همزمان با 16 ژانویه 2022 میلادی میزبان شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران امروز یک شنبه از مرگ 31 نفر طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا و شناسایی نزدیک به 2300 بیمار جدید در همین بازه زمانی خبر داد. بر اساس این گزارش مجموع بیماران کووید 19 تا کنون در ایران به بیش از 6,221,000 نفر و شمار جانباختگان نیز به بیش از 132,000 نفر رسیده است. در همین حال روز یکشنبه وزارت بهداشت نخستین موارد مرگ ناشی از سویه اومیکرون ویروس کرونا را تایید کرد و گفت 3 نفر در نقاط مختلف بر اثر این سویه جان باختند. تعداد کل مبتلایان به این سویه هم بیش از 1100 نفر اعلام شده است. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی امروز در شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران، رشت، کرمانشاه و اهواز تجمع کردند. در تهران این تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در آن حاضران شعارهایی چون بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد سر دادند.
بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد.
بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد.
بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد.
شعار بازنشسته اتحاد، اتحاد.
شعار بازنشسته
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به سطح نازل حقوق و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. وانگ یی وزیر خارجه چین درباره ابراز نگرانی برخی کشورهای منطقه درباره تهدیدات ایران گفته است پکن از تشکیل یک سازوکار گفتگوی منطقه‌ای برای بحث درباره مسائل امنیتی در خصوص ایران حمایت می‌کند. به گزارش سایت وزارت خارجه چین، آقای وانگ این سخنان را در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مطرح کرده است. این خبر پس از آن اعلام می شود که در جریان سفر وزیر خارجه ایران به پکن اعلام شد دو کشور موافقت کردند روز 24 دی به عنوان روز شروع عملیاتی شدن سند همکاری های 25 ساله ایران و چین تعیین شود. امضای سند همکاری 25 ساله با انتقادهای گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران مواجه شد و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان سند فروش ایران به چین نام بردند. مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون از انتشار جزئیات این سند خودداری کردند. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز شنبه وجود 26 هزار نقطه ناامن اعلام شده در پایتخت از سوی شورای شهر تهران را رد و عضو شورای شهر را به تشویش اذهان متهم کرد. پیشتر زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران تذکر داده بود که از آذر 99 تا آذر 1400 بیش از 26 هزار نقطه ناایمن توسط شهروندان گزارش شده است. تکذیب وجود نقاط ناایمن در تهران از سوی رئیس پلیس پایتخت در حالی مطرح می شود که بنابر اعلام برخی دیگر از مقامات پلیس آمار بزه به ویژه دزدی و کیف قاپی در سالهای اخیر و در پی فشارهای اقتصادی و بالا رفتن نرخ بیکاری افزایش یافته است. و فوران آتشفشان در نزدیکی مجمع الجزایر کوچک تونگا در اقیانوس آرام روز شنبه موجب ایجاد امواج بزرگ سونامی در سواحل این مجمع الجزایر و هجوم مردم به زمینهای مرتفع شد. طبق گزارش‌ها در پی این حادثه هشدار سونامی برای ایالت هاوایی و سواحل اقیانوس آرام ایالات متحده نیز صادر شده است. تا کنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی منتشر نشده است. و اما شب گذشته مردم شهرها و روستاهای استانهای غربی ایران مانند ایلام، کرمانشاه، همدان و کردستان صداهای مهیبی را در حوالی ساعت 12 نیمه شب شنیدند که منبع آن تا کنون به شکل‌های مختلفی از سوی مقام‌ها مطرح شده است. گزارشی از این اتفاق بشنویم و این اظهار نظرها را دنبال کنیم. می توان گفت که ابهام و تناقض دو دستاورد اصلی پیگیری اخبار مربوط به صداهای بلند و مهیبی است که به تازگی در غرب ایران مردم شنیدند، اما دلیل آن را از اظهارات مسئولان در نیافتند. شنیده شدن صداهای مهیبی در غرب کشور در نیمه شب شنبه و نخستین ساعات بامداد یک شنبه 26 دی سبب به وجود آمدن شایعات و گمانه‌زنی‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از شنیده شدن صدای انفجار در استان‌های غربی کشور مانند همدان، کردستان و کرمانشاه خبر دادند. صدای چند شهروند اهل کرمانشاه را بشنویم در گزارشی که شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران روز یک شنبه پخش کرده است.
ما فکر کردیم اول زمین لرزه است، ولی بعد صبح که متوجه شدیم که نه، زمین لرزه نبود.
ساعتش که دقت نکردیم، ولی صدای رعد و برق آره چند بار شنیدم آخر شب. بعد
صدای نشنیدم، ولی امروز تو آمدم مغازه تو فضای مجازی پخش شده بود که صدای انفجار بوده، رزمایش بوده، رعد و برق بوده، بالاخره تو فضای مجازی زیاد بوده. نظرات مختلفی دادن تو فضای مجازی زیاد پخش شده.
اما اظهار نظرهای چندگانه و ضد و نقیض درباره منبع این اصوات به حدس و گمانهای مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی محدود نبود و مقام‌های مسئول نیز دلایل متناقضی برای این اتفاق برشمردند. مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در گفتگویی که ایسنا منتشر کرده ادعا کرد دلیل صدای مهیب شبیه انفجار شب گذشته در اسدآباد همدان رعد و برق بوده و حادثه خاصی رخ نداده است. این ادعا در حالی بیان شد که به نوشته خبرگزاری فارس، سعید کتابی فرماندار اسدآباد اظهار کرد ابتدا گمان رفت صدایی که ساعت 24 شنیده شد رعد و برق و مربوط به شرایط جوی بوده، اما این امکان به گفته او رد شد. با آنکه فرماندار اسدآباد تصریح کرد دستگاه‌های خدمات رسان در حال بررسی هستند، با گذشت چندین ساعت از این گفتگوی او هنوز دلیل صدای مهیب شنیده شده در همدان از سوی او یا مسئول دیگری در این استان ذکر نشده است. اما یک مقام نظامی از احتمال رزمایش به عنوان سرچشمه صدا حرف زده است. مهدی باب‌الهوایجی معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان درباره شنیده شدن این صدا گفت احتمال می‌دهیم منشأ صداها مربوط به برخی اقدامات آموزشی بوده باشد. او از صراحت بیشتر در اعلام جزئیات این خبر پرهیز کرد. این گفته ها در حالی است که به گزارش ایرنا، قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا در واکنش به گمانه‌زنی درباره دلیل شنیده شدن صدای انفجارها در غرب ایران گفت شب گذشته هیچ گونه تمرین، رزمایش و عملیاتی در کشور صورت نگرفته است. حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، در توضیح این تناقض ها در ذکر دلیل این صدای مشکوک در غرب ایران به رادیو فردا چنین گفته است.
تناقض گویی ها دائم بوده، یعنی بارها شده که همچین صداهایی شناخته شده. حتی دو سه روز یک هفته بعدش هم انکار کردن که صداها مربوط به واحدهای نظامی بوده، اما بعد رسانه‌های خارجی یا به نقل از سرویس‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای خبر دادن و پرده از واقعیت برداشتن. چیز عجیبی نیست انکار این در روزهای اول. اینکه در شب اتفاق افتاده و نوری دیده نشده، یا روستاهای محلی که غالبا گزارش اینجور چیزها رو غیر رسمی میدن که دود، انفجار یا چیزی شبیه اون دیدند گزارش نشده، نشون میده انفجار مهیبی در تاسیسات زیرزمینی بوده. خب میدونیم به ویژه در مناطق کوهستانی غرب کشور پروژه های خیلی زیاده ناشناخته و مشکوکی در حال انجامه و غالبا این انفجارها میتونه مرتبط با اونها باشه و این دستپاچگی نهادهای محلی، استانی و در نهایت سکوت رده های بالا خودش نشون میده که پیچیده است این قضایا. پشت قضایا چیزهایی است که حتی شاید خود نهادها در مجموعه نیروهای مسلح از بعضی از اونها بیخبر باشن.
در حالی که همچنان آنچه به این صدای شدید انجامیده مشخص و به طور رسمی اعلام نشده، خبر میرسد که پروازها از و به مناطق غربی ایران متوقف شدند. معاون سازمان هواپیمایی کشور دلیل توقف پروازها در آسمان غرب کشور را ناپایداری شرایط جوی عنوان کرد. ابوالقاسم جلالی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا توقف پروازها ارتباطی با شنیده شدن صدای مهیب شبیه به انفجار داشته یا خیر گفت توقف پروازها در آسمان غرب کشور تنها به دلیل ناپایداری شرایط جوی این مسیر است و بنا به ادعای او به موضوع دیگری ارتباط ندارد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه امروز خود اعلام کرد عامل قتل عامدانه بکتاش آبتین را حکومت آزادی ستیز جمهوری اسلامی می داند و خواهان محاکمه آمران و عاملان این قتل است. گزارشگران بدون مرز نیز دیروز شنبه در بیانیه خواهان تشکیل کمیسیون بین المللی از کارشناسان سازمان ملل برای تحقیق و شفافسازی پیرامون مرگ بکتاش آبتین شد. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته است.
توجه بکنیم که خواستی که گزارشگران بدون مرز مطرح کرده یک خواستی در چارچوب قوانین بین‌المللی، در چارچوب قوانین سازمان ملل و در رویه‌های او و همچنین کمیسیون حقوق بشر در مورد ایران و نماینده ویژه حقوق بشر در مورد ایران سازمان ملل تعیین کرده. چرا؟ برای اینکه بکتاش آبتین در زندان بوده، بعد بیمار شده، به مدت 10 روز تعلل کردن در فرستادن او به بیمارستان و ما می‌دونیم در بیماری کرونا هر ساعت یا هر نیم ساعت یا گاهی هر 10 دقیقه مؤثر هست، برای که سطح اکسیژن خون وقتی پایین میاد بلافاصله باید به دستگاه های اکسیژن رسانی بیمار وصل بشه و اینا این کار نکردن و بنابراین در واقع میتونیم بگیم که عامدانه تعلل کردن تا بکتاش به مرحله‌ای برسه که به کما برسه. و وقتی بیمار کرونایی به کما میرسه معمولا یه مرحله بسیار خطرناک است. در همه بیمارستانها تلاش میشه که بیمار مبتلا به این ویروس به کما نرسه. خب اینجا میبینیم که خیلی روشن و واضح هستش که با تعلل کردن با نفرستان زندانی به بیمارستان زمینه قتل او رو فراهم کردن و اینجا برمیگرده به قوانین گوناگونی که جمهوری اسلامی هم حتی امضا کرده، مثلا اینکه حق درمان جز حقوق اساسی زندانی هستش و اینها موظف هستند که در درمان لازم رو در اختیار زندانی بگذارن. و الان می‌دونیم که مثلا کیوان سلیمی که 73 سال داره و به اتهاماتی واقعا مضحک در زندان هست و وقتی شما در اوج بیماری کرونا که به خصوص که زندان یه محیطی است بسیار مساعد برای که این همه گیری گسترش پیدا بکنه، شما یک مرد 73 ساله با سوابق بیماری که می‌دونیم در مورد کرونا داشته سابقه های بیماری قلبی و ریوی و اینا خیلی تاثیر داره در اینکه انسان حالش به صلاح بخیل بشه، زندانی میکنین. یا دیگر زندانیان کانون یا فعالان مدنی یا اجتماعی که در زندان هستند، اینا همه جانشون واقعا در خطر هستش. بنابراین اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز برای جلب توجه سازمان ملل و محافل جهانی اقدام بسیار مثبتی میتونه تلقی بشه، لااقل به عنوان اهرم فشار بر جمهوری اسلامی که به وضعیت زندانیان رسیدگی کنه یا موافقت کنه که این زندانیان از این گونه به مرخصی بیان، در حالی که خب واقعیت اینه که باید اونا را اصلا آزاد کنه بدون قید شرط. این کسانی که در حوزه فرهنگ و عالم روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان، سینماگران و غیره باید واکنش نشون بدن. بعضی واکنش‌ها رو ما می‌بینیم. ما اعتراض برخی از سینماگران رو دیدیم، سینماگران بسیار مشهوری که در بین مردم هم محبوبیت دارن، مثل آقای رسول فقیه رو. کانون نویسندگان مدام داره در واقع هر چند روز یک بار اعلامیه‌های اعتراضی در این مورد منتشر می‌کنه. بنابراین یک موج اعتراضی وجود داره، اما این موج اعتراض اگر همه‌گیر بشه، یعنی مثلا فرض کنیم که کسانی که به خصوص در تئاتر، سینما فعال هستن که بیشتر با مردم سر و کار دارن، مردم بیشتر اونا رو میشناسن، اگر این اعتراضات رو همه‌گیر بکنن، از سطح بیانیه در بیاد به تجمعات اعتراضی بکشه، تجمع در یک تئاتر در زمین جایی، طبیعتاً بسیار خوب خواهد بود که یک وقت هسته های مقاومت علیه این نوع آدم کشی دست کم حالا علیه این نوع قتل، چون در واقع این قتل هست، وقتی که شما به عمد یک زندانی رو محروم میکنین از درمان، در واقع در این زمینه رو برای قتلش آماده میکنین. امیدوارن که خب این اعتراضات انجام بشه. اما اینکه کسانی آثار خودشون بدن، ما میدونیم در وزارت ارشاد هیچ چیزی در ایران هیچ چیزی منتشر نمیشه، هیچ کتابی، مگر اینکه قبلا وزارت ارشاد اون رو بررسی کرده باشه، ممیز کرده باشه، سانسور کرده باشه، و در واقع این یک نوع دستگاه سانسور است. این مسئله یک امر فردی است، خب هر کسی میتونه خودش تصمیم بگیره، ولی اصل قضیه این هستش که اعتراضات مشخص و روشنی بشه. بعد شما حتی دیدین که مثلا وقتی خانه سینما و کانون کارگردانان دو تا متن بسیار بد منتشر کردن که در واقع بسیاری از سینماگرها اعتراض کردن، در حدی حتی اعتراض کردن که اینا مجبور شدن معذرت خواهی بکنن، هرچند معذرت خواهیشون هم باز بسیار بد بوده و دور از موقعیت واقعیت عدالت، اما به هر حال این موج اعتراضی وجود داره و طبیعتا این موج اعتراضی اگر به یک اقدام عملی از قبیل جمع شدن، اعتراض کردن همراه بشه، میتونه مؤثر باشه. اما دادن آثار به وزارت ارشاد یا نه، این یک امر فردی است و زیاد که به نظر من تأثیری نخواهد داشت.
شما شنونده صدای فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان بودید که در پی بیانیه‌های گزارشگران بدون مرز و کانون نویسندگان ایران در واکنش به مرگ بکتاش آبتین اظهار نظر می‌کرد. با این صحبت‌ها این نوبت خبری ما به پایان می‌رسد.